فصل دهم، طرد شدگی و ناامیدی. از دست دادن امید. عید شکرگزاری بود. او باید برای چه شکرگزاری می‌کرد؟ چهارمین سالی بود که نمی‌توانست از تخت پایین بیاید و سر میز برای غذا خوردن بنشیند. باید غذا را برای او به تخت خواب می‌بردند. ملبا با خود فکر می‌کرد. 94 عید شکرگزاری. از آنها 8 عید را در خانه سالمندان بوده و در 4 عید توان راه رفتن به سمت میز را نداشته است. او هیچ چیز و هیچ کس را در این دنیا نداشت. شوهر او 34 سال پیش فوت کرد. او میلی به ازدواج مجدد نداشت. آن موقع فکر می کرد خیلی پیر شده و امیدش به دختر و نوه هایش بود. دختر او هم در سن 73 سالگی بیوه از دنیا رفت. چرا ملبا باید آنقدر پیر می شد که مردن دختر خود را ببیند؟ با تمام وجود آرزو داشت که بمیرد. همانطور که همه دوستان او دار فانی را ودا گفته بودند. خاطرات همه دوستانش و ایام جوانی در ذهنش می چرخید. تمامی آن چهره ها پیوسته با او بودند و هر کدام یادآور فقدان های محسوب می شدند. او خیلی خسته بود. می خواست به کنار برود و چشمانش را از غم این زندگی ببندد. گریان با خود می گفت مرگ و زندگی من برای کسی اهمیت ندارد. ناامیدی، عموزاده منفعل حسادت. ناامیدی عموزاده منفعل حسادت است. هر دوی این احساسها به وسیله طرد شدگی برانگیخته می شوند. احساسی که ما را به از دست دادن امید و تنهایی هدایت می کند. اما در حالی که حسادت در برابر فقدانها می ایستد، ناامیدی رو برگردانده و از آنها فرار می کند. ناامیدی اجتناب از ورود به کشمکش است و میتواند امیدی که در قلب ما باعث نجات، رهایی و شادی میشود را بکشد. درست همانند عواطف دیگر شدت‌های مختلفی از ناامیدی را میشود متصور بود. افسوس، غم، افسردگی و ناامیدی. انواع خاصی از فقدان در روابط را غم و یا سوگ میخوانند. ندامت حس ناامیدی خفیفی است که در پی یک فقدان به ما دست می‌دهد. من به یاد می‌آورم وقتی جوان بودم از کلاس پیانو متنفر بودم. آهنگ‌ها خسته کننده و معلم پیانوی من نیز بسیار پیر بود. ترجیح می‌دادم که بیرون مشغول بازی بیسبال باشم. نهایتاً مادرم را آنقدر اذیت کردم تا قانع شد کلاس ها را کنسل کند. با شادی از آزادی تازه خود و رهایی از تمرین و کلاس به کارهای دیگری مشغول بودم. چند سال بعد همین روال برای کلاس های گیتار پیش آمد. در آن زمان من تحت تأثیر کنسرت و پیانو یا تکنوازی گیتار جیمی هندریکس یا اسل قرار گرفته بودم، ولی حس می کردم توان پرورش استعداد موسیقی را از دست دادم. این تنها حس خفیفی از فقدان است، اگرچه در همان زمان هم متوجه شده بودم که زندگی پر از دادن و گرفتن هاست و من کمترین زمان را می توانم صرف لذت های متفرقه کنم. غم به اعماق روح ما نفوذ می کند. پوچی که فقدانها و غمها عامل آنها هستند، چنان میتوانند ما را به گریه بیاندازند که حس ندامت نمیتواند چنین بلایی سر ما بیاورد. تجربه حس فقدان چشیدن مزه این حقیقت است که ما در جهانی سقوط کرده زندگی میکنیم و خلقت در وضعیتی که قرار بود باشد نیست. اگرچه برخی اوقات این حس بسیار شدید است، اما این غم تنها چشمه ای از فقدان حقیقی است و معمولاً این حس به دلیل خاصی مربوط بوده و زود گذر است. پسر بزرگ من هر روز به سن و سال رفتن به کالج نزدیکتر می شود. من امیدوارم که با وجود فاصله ای که بین ما ایجاد شده، بتوانیم همچنان دوستانی خوب برای هم باقی بمانیم. ولی به این امر واقف هستیم که وقتی او خانه را برای رفتن به کالج ترک کند، ما او را کمتر و کمتر خواهیم دید. اگرچه مشتاقانه منتظر کالج رفتن او هستم. من غمگین می شوم و حس فقدان با احساس پدر و پسری مخلوط می گردد و این نشان دهنده توجه ما به یکدیگر است. غلبه بر غم دوری که بر اثر اختلافات یا مرگ ایجاد می شود بسیار دشوارتر است. در چنین شرایطی این فقدان ها لزوماً به شروع و زندگی دوباره ختم نمی شوند و همین باعث ایجاد افسردگی می شود. بعضی اوقات وقتی که غمگین هستیم به راحتی می گوییم افسرده ام. افسردگی بسیار جدی تر و فلج کننده تر از غم است. می توانیم آن را به عنوان حالت غالب ذهنی توصیف کنیم تا حال و هوای روحی و موقتی. مهمترین علامت افسردگی بیخوابی است و اینکه فرد نمیتواند بر هیچ چیزی تمرکز داشته باشد. تلاش ها به نظر بیهوده می آیند چون هیچ چیز واقعا نمیتواند به فرد کمک کند یا به زندگی او معنا ببخشد. ندامت در حال پیشرفته به سوی غم و در آخر افسردگی و سپس به احساس فقدان و به طور پیش رونده به ناامیدی ختم می شود. نیروی ما و انگیزه ما برای زندگی از بین می رود. در چنین حالتی ما نمی توانیم از زندگی لذت ببریم. پایه و اساس این روند ناامیدی است. ناامیدی یعنی امیدی وجود ندارد و این حس با عدم توانایی همراه می شود. ناامیدی باعث سرفکندگی می شود و احتمالاً به خودکشی فکر می کند. اگر شما در دهه 60 و 70 دانشجوی کالج بوده اید، احتمالاً اگزیستانسیالیسم را به خاطر می آورید. برخی از طرفداران این تفکر پیشنهاد می دهند که خودکشی تنها جواب منطقی در برابر ناامیدی برانگیخته شده توسط دنیای بی هدف و بی معناست. ناامیدی به جهان می نگرد و پوچی آن را در می یابد. نبود رابطه حقیقی و تاریکی مطلق مرگ را پیدا می کند و به این نتیجه می رسد که زندگی ارزشی ندارد. طرد شدگی، فقدان، مرگ امیال و در نتیجه اجتناب از داشتن هر گونه امید تمام اشکال ناامیدی تخریبگر هستند. پاسخ ما به طرد شدن و از دست دادن. در اکثر قسمت‌های زندگی ما ردی از فقدان دیده می‌شود. برخی از آنها مثل جای سوزن، خراش، کوفتگی و کبودی‌هایی که برای مدتی دردناک هستند و بعد از بین می‌روند، با سهولت پشت سر گذاشته می‌شوند. اما فقدان‌هایی مثل مرگ، طلاق یا خیانت یا هر شکل از طرد شدگی قلب ما را از هر گونه حس ثبات، امنیت و معنا تهی می کند. یکی از دوستان خوب ما با کلماتی واضح حس زخمی شدن بر اثر طرد شدن را بازگو می کند. او گاراژ را تمیز می کرد و به موسیقی گوش می داد. تلفن زنگ خورد و با نارضایتی برای جواب دادن به سمت آن رفت. او گفت: الو. امیدوار بود که مکالمه کوتاهی باشد. از پلیس حومه شهر تماس می‌گیریم. شما والدین سامانتا ریچاردز هستین؟ از ترس بدنش به لرزه افتاد و گفت: بله جناب سروان، چی شده؟ متاسفانه سامانتا موقع دزدی از یک فروشگاه با چند تا از دوستاش گیر افتاده. باید به کلانتری بیایید تا به سوالاتی پاسخ دهید و او را ببرید. دوست من سراسیمه لباسش را عوض می کرد. در همان حال دنبال کلیدها می گشت. تمام وقت سوالاتی در ذهن او می چرخید. او دختر درد سرسازی نبوده. هرگز. او دختری معمولی است. در کلیسا و مدرسه فعال است و دوستان زیادی دارد. باید اشتباهی رخ داده باشد. چه بر سر او خواهد آمد؟ او با عجله به کلانتری رسید. برای یک ساعت و نیم در راه رو نشست، در حالی که والدین دیگر به سوالات پاسخ می دادن. غم راه را برای افسردگی باز کرده بود. نهایتاً وقتی او را خواندند، کلمات آغازین افسر ذهن او را فلج کرد. در واقع دختر شما بود که کالاها را دزدید. وقتی سامانتا را به پدرش سپردند، آن دو به سمت خانه حرکت کردند. هر دو از روبرو شدن با مرحله بعدی، یعنی دادگاه ویژه نوجوانان، نابود شده بودند. افسردگی او را به سمت ناامیدی هدایت می کرد. چه اتفاقی در دادگاه انتظار آنها را می کشید؟ چه اتفاقی ممکن است برای دختر او بیفتد؟ همانطور که در سکوت رانندگی می کرد، روز تولد سامانتا را به خاطر آورد. زایمان سختی بود و پزشکان هشدار داده بودند که امکان دارد طفل زنده نماند. او سامانتا را در آغوش نگه داشته بود و به چشمان براق و کاملا باز او خیره شده بود. سپس ذهن او معطوف به مکالمه ای شد که در 3 سالگی با سامانتا داشت. مکالمه ای که برای سن و سال سامانتا زود به نظر می رسید. ذهن او حول محور رویاهایی می چرخید که برای دخترش داشت و حس می کرد زندگی او به همراه زندگی سامانتا در حال فروپاشی است. سامانتا به او خیانت کرده بود. سامانتا میراث و ارزش‌های خود را فراموش کرده بود و از رویاهای پدر خود به خاطر انتخابی احمقانه رو برگردانده بود. یک تماس تلفنی او را در خلأ و تنهایی بی‌سابقه‌ای فرو برده بود. اگرچه ممکن است که ما در زمان حزن در ناامیدی غوطه‌ور نشویم، ولی همه ما با تجربه از دست دادن یک رابطه و نتیجتاً از دست دادن امید را چشیده ایم. برخی ممکن است حس خود را با شعارهای روحانی مثل همه چیز برای خیریت است و خدا را شکر که بدتر نشد، یا پوشاندن غم از طریق غوطه ور شدن در مشغولیت‌های زندگی انکار کنند. اما هر از چند گاهی حقیقت گریبان ما را می گیرد و ما را به چالش می کشد و ما غم تسلی ناپذیری را حس می کنیم. برای برخی چنین حسی در زندگی مسیحی جایی ندارد. حداقل در ظاهر بروز داده نمی شود. اگرچه کلام خدا فرضیات ما را از هم می پاشد. مزمور نویس حنجره‌ای به فریادهای روح ما می بخشد. او با احساسات خود در جدال است. احساساتی که به او می گویند خداوند اهمیت نمی دهد. ناامیدی مزامیر را تحت تأثیر خود قرار می دهد. وقتی به خواندن ادامه می دهیم، متوجه می شویم که نویسنده مرتباً به سوی خداوند بازگشت می کند و شادی و اعتماد را در او باز می یابد. چنین پایانی ممکن است باعث شود فکر کنیم که فریادهای مزمور نویس بخشی کوتاه است که همه با پرستش و ستایش خداوند خاتمه می یابد. اما اینطور نیست، چون آنچه به نظر ما تبدیل فریادهای خشم به فریادهای شادی است، در اصل اوج جدالی طولانی است. برداشت دیگر از خواندن مزامیر ممکن است این باشد که آنهایی که از دلسردی و حزن نجات پیدا کرده اند، نوشته هایشان در کتاب مزامیر ثبت شده است. مزمور 88 باعث رد شدن چنین برداشتی می گردد. نویسنده‌ای که در عنوان این مزمور هیمان ازارهی معرفی می شود، چنین فریاد برمی آورد: ای یهوه خدای نجات من، روز و شب نزد تو فریاد برمی آورم، دعایم به حضور تو برسد، گوش خود را به فریادم مایل گردان، زیرا جان من از بلایا آکنده شده است و حیاتم به هاویه نزدیک گشته. در شمار فرو روندگان به هاویه شمرده شده ام، همچون مردی هستم که او را توانی نیست. در میان مردگان رها گشته ام، همچون کشتگانی که در گور آرمیدند، که دیگر به یادشان نمی آوری و از دست تو بریده شده اند. مرا در عمیق ترین حفره نهاده ای، در تاریکی ها، در جرفناها، خشم تو بر من سنگین شده است. با همه امواجت مرا مبتلا ساخته ای، سلاح. همدمان مرا از من گرفته ای و از من بیزارشان کرده ای. محبوس گشتم و مرا راه گریزی نیست. دیدگانم از اندوه تار شده است. خداوندا، هر روز تو را می‌خوانم و دستان خود را به سویت دراز می‌کنم. آیا شگفتی‌های خود را به مردگان می‌نمایانی؟ آیا رفتگان برمی‌خیزند تا تو را به ستایند؟ سلاح، آیا از محبتت در گور سخن خواهد رفت؟ یا از وفاداریت در دیار هلاکت؟ آیا شگفتی‌هایت در تاریکی شناخته می‌شود و کارهای عادلانه‌ات در دیار فراموشی؟ اما من نزد تو ای خداوند فریاد کمک برمی‌آورم. بامدادان دعای خود را به پیشگاهت تقدیم می‌کنم. خداوندا، چرا جان مرا ترک می‌کنی و روی خود را از من می‌پوشانی؟ از جوانی مبتلا و نزدیک به مرگ بودم. از تو به هراس افتاده و درمانده‌ام. خشم تو از سر من گذشته و کارهای خوفناک تو هلاکم کرده است. همه روز چون آب مرا احاطه کرده و از هر سو مرا محاصره نموده ای. یاران و دوستانم را از من دور کرده ای. تنها همدمم تاریکی است. مزامیر 88:1-18. این مزمور سیاه ترین مراسی در این سرودنامه است. فریادهای دردناک نویسنده از اول تا به آخر شنیده می شوند، چون درد او از جوانی تا کنون ادامه داشته است. تنها بارقی از امید که در این مزمور دیده می شود این است که مزمور نویس هنوز زحمت دعا کردن به خود را می دهد و خطاب به خداوند می گوید ای یهوه، خدای نجات من. اگرچه خط آخر نشان دهنده این است که نویسنده بر لبه نابودی عاطفی قرار دارد، دوستانش او را طرد کرده اند و او خدا را برای آن سرزنش می کند، ولی بدتر از آن این است که در این عذابها خداوند به او نزدیکتر نمی شود، بلکه غیبتی دردناک دارد. تنها یار صمیمی او تاریکی است. در سایه خوابی عمیق یا اطاعتی کامل تسلی می‌یابد. استنباط طبیعی آن است که مرگ و تاریکی مطلق تنها راه حل است. مزمور نویس در تمام زندگی خود احساس می‌کند که تحت حمله است. او کاملاً احساس منزوی بودن و رها شدگی می‌کند. مشکلات او را در هم شکستند. زندگی او مانند کسی است که فقط گردنش از آب بیرون مانده و موجها به سوی او می روند و نفس کشیدن را برای او سخت می کنند. مردم از او بیزار هستند و به خصوص کسانی که با او قبلا دوست بودند. ترسناکتر از همه، خود را به مرگ بسیار نزدیک می بیند و حس می کند خدا هم او را ترک کرده است. نه تنها حس می کند خدا از او غافل است، بلکه حس می کند او را رد کرده است. مزمور 88 شهادتی پرقوت از تجربه تلو تلو خوردن بر لبه پرتگاه ناامیدی مطلق است. وزش اندک بادی او را به تاریکی مطلق مرگ می اندازد. سرنوشتی که هم باعث ترس و هم اغوای او می شود. مؤثرترین تسلی او یافتن امید نیست، بلکه فرو رفتن در تاریکی غلیظ‌تر است. خودداری از امیدوار بودن. وقتی در زندگی خود با مشکلات بسیاری روبرو هستیم و از کسی که به ما حمله کرده عصبانی و ترسیده ایم، امید به ما اجازه می دهد که به زندگی خود ادامه دهیم. امید به ما حسی می دهد که همه چیز بهتر خواهد شد. زندگی بهتر خواهد شد و مشکلاتی که ما را محاصره کرده اند محو خواهند شد و وقتی که دردها تمام شوند دوباره از زندگی لذت خواهیم برد. امید انتظاری است که میگوید خواسته های کنونی در آینده برآورده خواهند شد. گابریال مارسل امید را خاطره ای از آینده میخواند. ممکن است از روابط کنونی زندگیم ناامید باشم، ولی امید مرا تقویت می کند تا حرکت به سمت وعده های تازه را ادامه دهم. امید از جهات بسیاری نادیدنی است. امید یک مفهوم و یا یک احساس است، اما در سطحی عملی کاملا ملموس و دیدنی است. به عبارتی این انسان ها هستند که به امید جان می بخشند. محصول یک ارتباط امید است و به وسیله انسان ها به طرف ما می آید. برخلاف آن، تنهایی مانند زمینی مناسب برای پرورش ناامیدی است. معمولاً امید حسی ساده انگارانه است. امید به سادگی اعتماد دارد که خواسته های ما مهیا خواهند شد. این خواسته ای سحرآمیز است. امیدی که بر اساس حضور انسان دیگری به وجود می آید، آینده ما را در دستان او قرار می دهد. پس ما بر آن انسان ها اعتماد می کنیم که آنچه ما قادر به انجامش نیستیم، آنها برای ما انجام می دهند. امید انسان محور و ساده لوحانه به طور اجتناب ناپذیری باعث سرخوردگی عظیم ما می شود و وقتی این امید از هم بپاشد، دوباره امیدوار شدن بسیار دردناک می گردد. امثال 13:12. ما می خواهیم آرزوهای ما تحقق یابند، ولی ناامیدی ثبات را از ما می رو باید و ما را به بیماری وخیم ناامیدی مبتلا می سازد و متاسفانه به مرور زمان آرزوهای ما برانگیخته می شود. امید ما به نابودی کشیده می شود و روح ما بیرمق می گردد و بعد از آن با ناامیدی از داشتن هر آرزو و آمالی اجتناب می کنیم. این چرخه توسط کسانی که امید به تعویق افتاده را تجربه می کنند طی می گردد. این موضوع به طور خاص در زندگی کسانی که خیانتی را تجربه کرده اند به وضوح دیده می شود. من مراجعه کننده خانمی داشتم که اوضاع آن مساعد نبود. برای دوره ای 8 ساله برادرش او را مورد تعرض جنسی قرار داده بود. نه تنها برادرش از او سوء استفاده جنسی می کرد، بلکه او را به پسران دیگر در محله می فروخت. هر بار که مادر برادر بزرگتر را مسئول خانه قرار می داد تا به جایی برود، ماریا به دست و پای مادر می افتاد تا او را با خود ببرد. ماریا مریض می شد. آنقدر تنفس او تون می شد که از پای در می آمد. مادر معمولاً به شیوه اعتراض او می خندید و او را متهم می کرد که دارد فیلم بازی می کند. سوء استفاده ها وقتی تمام شد که برادر او در تصادف کشته شد. بعد از مرگ او، ماریا احساس زندگی و آزادی می کرد. او به خود اجازه داد که امید به توجه مادر داشته باشد، همانطور که مادر به پسر خود توجه می کرد. ماریا برای کمک به مادر در مقابله با مصیبت وارده زحمات زیادی کشید. او خانواده خود را سالها خدمت کرد، درست قبل از این که ماجرای سوء استفاده ها را برای مادرش بگوید. وقتی ماریا داستان سالها شکنجه را برای مادرش گفت، مادر او پاسخ داد: اگر یک بار دیگر چنین دروغ‌هایی درباره برادرت به زبان بیاوری، با تو حرف نخواهم زد و دیگر تو را دخترم نخواهم دانست. ماریا خود را قانع کرده بود که مادرش نمی دانست و اگر می دانست حتما دختر خود را از آن وضعیت نجات می داد. اما حالا اجتناب مادر از شنیدن و باور کردن حرفهای او، همچنین تهدید به طرد نمودنش، همه ی امیدی را که ماریا در خود پرورانده بود که روزی مادرش او را دوست خواهد داشت از او گرفت. بعد از گذشت 10 سال از زمانی که ماریا این سخنان را به مادرش گفته بود، او در دنیای مملو از ناامیدی چون مردگان زندگیش را سپری کرد. او نهایتاً ازدواج کرد، کسب و کاری راه انداخت و هم اکنون در کلیسا و فعالیت‌های اجتماعی موقعیت خوبی دارد. اما او یک مرده متحرک بود که بیدار شده بود و با دقتی مکانیکی حرکت می‌کرد، اما میل و شور و شوقی در او دیده نمی‌شد. راحت تر است که اشتیاق را با پوششی از ناامیدی خاموش کنیم تا اینکه با امیدهای به تعویق افتاده زندگی کنیم. فرار از اشتیاق. ماریا نمونه است از قلبی که ناامیدی بر آن غالب آمده، یعنی فرار از هر گونه اشتیاق. در این حالت معمولاً ما به این نتیجه می‌رسیم که اشتیاق ما ثمری ندارد. بارها و بارها پاسخ و نتیجه امید ما ناامیدی بوده و همین باعث شده که میل به داشتن هر گونه امید و اشتیاق در ما از بین برود. در امیدوار بودن آسیب پذیرتر شدن نسبت به درد بیشتر می شود. پس بهترین راه کاملا خاموش ماندن است. بهتر است مثل ربات ها باشیم و انتظاری از زندگی نداشته باشیم. در ابتدا این طرز تفکر بسیار خشن به نظر می رسد. فرد ناامید نیازمند تشویق دیگران است و باید از دیگران کمک بگیرد. باید اتفاقی دیگر بیفتد تا بتوانیم صادقانه با نتایج ناامیدی خود روبرو شویم و بدانیم زندگی بدون امید میتواند چقدر وحشتناک باشد. روبرو شدن با این حقیقت از خود ناامیدی دردناکتر است. به این ترتیب ناامیدی مانند پتوی عمل میکند که برای فرار از نور صبحگاهی بر روی سر خود میکشیم. ناامیدی تفره رفتن و فرار از حس سرخوردگی است که در پی امیدهای به تعویق افتاده در ما ایجاد می شود. تنهایی، ترک رابطه صمیمانه. بیشک از دست دادن امید به تنهایی ما می انجامد و باعث می شود که اشتیاقی برای داشتن رابطه با دیگران نداشته باشیم. تنهایی جدا شدن از آن افرادی است که بیش از همه برای ما اهمیت دارند. این انزوا لزوماً فیزیکی نیست. شبان کلیسا ردمیر در منتهن چنین میگوید: متعهدها تنها ترین افراد هستند. فقط چون که با کسی در یک خانه زندگی میکنید یا حتی در یک تخت میخوابید به معنای داشتن رابطه تنگاتنگ شما با طرف مقابل نیست. آنچه تنهایی در ازدواج را دردناک می کند، کنایه آمیز بودن آن است. خداوند زندگی مشترک را پایه‌گذاری کرده که انسان احساس تنهایی نکند. نویسنده ی کتاب جامعه که با ظرافتی خاص شرارت و پوچی زندگی در این جهان را درک کرده بود، به جز روابط انسان‌ها در این دنیا نکته مثبت دیگری نیافت. و همین باعث شد تا او به نشانه احترام به روابط کلاه خود را بردارد و چنین جملاتی را برای توصیف اهمیت روابط بر زبان بیاورد: دو از یک بهترند، زیرا ایشان را از مهنتشان اجرت نیکو حاصل می شود. اگر یکی بیفتد، دیگری رفیق خود را بلند خواهد کرد. اما وای بر آن که تنها بیفتد و کسی نباشد او را برخیزاند. نیز اگر دو تن کنار هم بخوابند گرم خواهند شد، اما آن که تنهاست چگونه گرم تواند شد؟ هرچند کسی ممکن است بر یک تن چیره شود، دو در برابرش خواهند ایستاد. ریسمان سلا به آسانی پاره نمی شود. جامعه 4:9-12. بدون روابط بین انسان‌ها که برای ما تشویق و امید به ارمغان می‌آورند، جهان خطرناک، سرد و بی‌ثمر و در یک کلام بی‌معنا خواهد بود. چنین روی کردی در روابط باعث می‌شود ناامیدی عمیق‌تر و مزمن‌تری در ما ایجاد شود، مخصوصاً زمانی که عکس‌العمل ما به طرد شدگی، اجتناب از داشتن هر گونه اشتیاق و فرار به سوی تنهایی و انزوا باشد، وقتی که امید از دست می رود. تعداد اندکی از انسانها بی‌حسی ناامیدی را برای مدتی طولانی تجربه می کنند. اما همه ما در مسیر ندامت، غم و حتی افسردگی نهایتاً به تاریکی دل سرد کنندهی فرو رفته ایم. قبل از اینکه خاطرات این احساسات نابودگر را کنار بزنیم، بیایید مکسی کنیم و بپرسیم این خاطرات درباره خودمان و دنیا به ما چه میگویند. ناامیدی به جهان مینگرد و میگوید: بتالت کامل، بتالت کامل، همه چیز باطل است. جامعه 1:2. در این عکس العمل به ناامیدی، شرایط جهان به درستی توصیف میشود. جهان جای گرم و نرمی نیست که امید و شادی از در و دیوار بر سر شما بریزد، بلکه قلمروی تاریک و خطرناک است که ما در برابر آن کاملا بی‌دفاع هستیم. ناامیدی به جهان می نگرد و می گوید من تنها هستم، کسی به من توجهی نمی کند، کسی به من کمک نمی کند. بدتر از آن، مردمی که بر علیه من می ایستند نه تنها باعث دوری من از دیگران می شوند، بلکه قصد دارند مرا از آنچه که هستم نیز تیره بخت تر کنند. ناامیدی به جهان می نگرد و می گوید امیدی ندارم، اوضاع بهتر نخواهد شد، وضعیت رو به راه نخواهد شد و من همیشه در همین تیره بختی باقی می مانم. امیدی ندارم که زندگی بهتر شود. بنابراین نباید اجازه ورود دوباره امید را به زندگی و وجود خود بدهم، چون نتیجهش تلخی و ناامیدی مجدد خواهد بود. ما در جهانی گناه‌آلود زندگی می کنیم که تمامی انتظارات ما برآورده نمی شوند. تمام روابط به موفقیت ختم نمی شوند و تمام امیدهای ما تحقق نمی یابند. این وصف از زندگی مطابق آن چیزی است که کتاب مقدس در 3 باب اول کتاب پیدایش به آن اشاره می کند. خداوند جهان را به نیکویی خلق کرد و روابط را برای ثمر بخشی پایه نهاد، اما شرارت انسانی به تجارب زندگی او افسوده شد و باعث بیگانگی طرفین در روابط گشت. شرح کتاب مقدس تجربه انسان را همانطور که خود ما آن را درک کردیم توصیف می کنند. انسان نیکو خلق شد، اما دائما شرارت و تنهایی را تجربه نمود. با این حال کتاب مقدس با 3 باب اول پیدایش تمام نمی شود. سرها باب بعدی داستان مداخله و کار خداوند در دنیای سقوط کرده و گناه‌آلود را روایت می کنند. بقیه قسمت های کلام خدا همواره به مشکل ایجاد شده در 3 باب اول اشاره می کنند. باب 4 پیدایش و ادامه آن ما را دعوت به پرسیدن این سوال می کند که اگرچه واقعا شرایط انسان گناهکار ناامید کننده است، اما آیا ناامیدی آخرین راه حل برای انسان است؟ مزمور 88 و بسیاری از مزمورهای مرثیه مانند نمونه ها مکالمه بسیار صادقانه با خداوند است. این مکالمات گاهی به هم می ریزد، درست همانند خود زندگی که به هم ریخته است. اما مزمور نویس ما را محکوم می کند، زیرا احساسات زشتمان را نسبت به خداوند و خود مخفی ساخته و آنها را می پوشانیم. مزمور نویس ما را دعوت می کند تا دلهایمان را در برابر خداوند بکشاییم. ما مشتاقیم تا بارهای خود را در حضور خداوند پایین بگذاریم. خبر خوشی که مزامیر برای ما دارد این است که ما می توانیم خود را در حضور خداوند خالی کنیم. ناامیدی نبود امید است. وقتی که در روابطمان ناامید می شویم دیگر اشتیاقی برای برقراری دوباره آن رابطه نداریم. اگرچه به طور عجیبی این حس دشوار می تواند دل ما را برای چنگ زدن و به دست آوردن امیدی که فراتر از روابط انسانی است باز کند، اما ناامیدی می تواند قلب ما را برای چشیدن امیدی در خداوند باز کند.